بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت النجش بود. روایاتی در این باب وارد شده بود که دو روایت از پیامبر بود و یک روایت از امام صادق علیه السلام که اون هم از پیامبر نقل کرده بود. لا تناجشو ولا تدابرو نهى النبی عن النجش و الناجش والمنجوش ملعونون. خب این روایاتی بود که در این باب ذکر شد. روایت دیگری رو که بعضی از بزرگان در این باب ذکر کردند، نهى ان يدخل الرجل في صوم اخيه المسلم، در معامله دخالت نکنید. معاملاتی که دارن انجام میدن دو برادر مسلمان، شما داخل نشید. حالا داخل نشید معناش این است که، یکی از معانیش این است که نیایید جنس و بالا پایین ببرید مثلا، و این دخالت نکنید در بیع برادر مسلمان. آیت الله مکارم سلم الله تعالی به این روایت هم استناد کرده. البته این روایت حمل بر کراهت شده، یعنی حرمت میگن نداره، کراهت داره. ما برای حرمت و نجش اگر بخوایم به این روایت استدلال بکنیم، این میتونه مثلا معیدی باشه، ولی دلیل بر حرمت خیلی نمیتونه باشه، چون خود این لایدخلو یا نهن نبی ان یدخل الرجل فی صوم اخیه، این حرمت رو علما قائل نیستن. میگن این کراهت داره که آدم داخل بشه تو معاملات و اظهار نظر بکنه، یکی رو بالا ببره یکی رو پایین ببره، اینها این اصولا کار خوبی نیست. اما اینکه آیا حرمت هم داره یا حرمت نداره، اون مربوط میشه به اینکه به کجا برسه. اگر شما دروغ بگید، اگر اقراء به جهل بکنید، اگر اضرار به غیر بکنید، اگر اینجور مسائل درش باشه، خیانت باشه درش، بله اونجا حرام هم میشه. اما اگر نه، در یه حدیث یه دخالتی مایی انجام بدیم، این حرمت نداره. مثل این بنگاهی هایی که بالاخره معاملاتی رو انجام میدن برای مردم، اگر عادلانه باشه، منصفانه باشه و خلاف نباشه توش، خیانت نباشه، اقراء به جهل نباشه، اضرار به غیر نباشه، اشکالی نداره. اما اگر دخالت در مرتبه پایین باشه، مرحله بالا باشه، بالاخره مراتبش باید مورد توجه قرار بگیره. پس اصل بحث، بله، بله، حالا آیت الله مکارم، آیت الله مکارم در همین موردم از این روایت خواسته استفاده کنه. درسته که در مورد نجش نیست، ولی از این روایت خواستن استفاده کنن که لا یدخل و نهى النبی ان یدخل الرجل فی صوم اخیه مسلم، یا پیامبر فرمود یا رسول الله فرمود، عرض کنم که آقا امیرالمؤمنین هم بیان فرموده این رو، اومدن گفتن خب همین دخالت دیگه، این یه نوع دخالتیه، شما یک کسی میاد دخالت میکنه، یک کسی داره معامله انجام میده، اون میاد هی وسط، بعضی دیدید که یه حالتی دارن هی میخوان حرف بزنن، هی یه مطلبی رو بگن، حالا این مطلب البته گاهی به ضرر کسی تمام نمیشه، ولی گاهی به ضرر کسی تمام میشه، گاهی میاد اصلا خودش میخواد بخره، شما میخواید بگید، یعنی مثلا خودش بیاد بخره، بگه که شما به من بفروش این جنس رو، بیا به من بفروش مثلا. خب اینا هم هست، مصادیقی داره، یکی از مصادیقش رو آیت الله مکارم میفرمان همین نجشه، اما به قول شما آیا واقعا این مقصود؟ بله؟ عنوانش فرق میکنه، ولی ممکنه بعضی از افرادش رو بتونیم با نجش تطبیق بدیم، مثلا دخالت در بیعی که داره میکنه، میاد میگه که این جنس خیلی عالیست، چنینه چنانه، شروع میکنه تعریف کردن، این ممکنه مثلا یه مقداری از مصادیق باشه، ولی مشکل اینه، مشکلی که این روایت داره این است که عرض کنم خدمتتون که این روایت اولا ضعیفه، سندش ضعیفه، به شعیب ابن واقد که شعیب ابن واقد مهمل در این روایت هست، در سند این روایت، و ثانیاً از نظر دلالت هم این ظاهرش به این نجش نمیخوره، این مربوط میشه به این که یا در معاملات بیان فرض کنید، بعد این که بیاد بگه من میخرم این جنس رو، این قیمت مثلا به این قیمت به من بفروش، فرض کنید. بله، یعنی بیعه، مثلا بیعی که داره انجام میده این بیاد دخالت بکنه در اونجا با سینه، نه با سینه. بله بله. نکته دیگر این است که خب پس بنابراین ما در بحث حرمت و نجش چی شد برداشت شما بزرگواران از این روایات؟ برداشت اول این بود که بالاخره نجش اگر ملازم با کذب باشه، یا ملازم با اقراء به جهل باشه، یا ملازم با اضرار به غیر باشه و خیانت باشه، خدعه باشه، کما اینکه در تعاریفی که برای نجش گفته بودیم کلمه اختتال و خدعه مطرح شده بود، اگر خدعه‌ای در کار باشه حرمت النجش حرام شرعا و عقلا و اجماعا، یعنی هم اجماع داریم هم دلیل عقل داریم، ظلم به دیگرانه، مصداق ظلم این کار، اضرار به غیر، خیانت کردن و دروغ گفتن، خب این هم عقلا حرامه هم اجماعا حرامه هم طبق روایت حرامه، این روایات رو ما در اینجا حمله بر حرمت میکنیم، چون قرینه عقلی هم در کنارش وجود داره، هم بنای عقلا هست، هم دلیل عقل هست، هم روایت هست، و هم مصداق ظلم که در قرآن این همه از ظلم ذکر شده.
حرمتش به خاطر این موارد یا خودش؟ اگر این موارد در نجش باشه حرمتش دو وجه پیدا میکنه یعنی؟
حالا نه، حالا ما نمیگیم دو وجه پیدا میکنه، ما میگیم عقل میگه حرام، روایات هم معید حکم عقله، یعنی این کار عقلا حرامه و روایات هم مثل حکم ارشادی که میگیم، اینجا ارشاد به حکم عقله، اگر عقلم اگر روایاتم نبود ما قائل به حرمت می شدیم، چون اقراع به جهله. یعنی میخواید شما بفرمایید دو تا حرمت داره یا یه حرمت داره؟ نه، حالا ما نمیخوایم بگیم دو تا حرمت داره، ولی وقتی که عقلا این کار ظلم باشه حرمت داره. حالا حرمتش مراتب داره، یه موقع معاملات سنگینه، یه موقع معاملات سبکه، اینا مراتب ظلم دیگه. ظلمش گاهی خیلی زیاد میشه، گاهی ظلمش کمتر میشه، ولی در هر صورت ظلم است و حرام است عقلا، و روایات هم به نظر ما مؤید حکم عقله. یعنی مهمترین دلیل برای حرمت و نجش حکم عقله به نظر ما، و روایات هم مؤید حکم عقلن، اجماع هم مؤیده که باعث میشه سند روایات رو جبران کنه. خب این یک بحث. بحث دوم این است که خب تواتر، توافق، بله،
بخشی از این روایت مال منابی پیامبر گرامی اسلام هستند که هم در باب مکروهات حد شد، هم اونایی که حکم حرمت داره. ما چطور میخواییم این معید دلیل عقل و حرمت قرار بدیم اگر مکروه باشد، اگر در مقام بیان مکروهات باشند؟
همین دیگه، میگیم که چون اینجا عقل حکم به حرمت میکنه و به ظلم حکم میکنه که ظلمه، اگر ملازم باشه. حالا تو فرمایش آیت الله خونساری اگر نظرتون باشه گفتیم اگر یه فرضی رو شما پیدا کردید که ملازم نبود، با اینها ما لازم نیست قائل به حرمت بشیم. یعنی نه کذب بود، نه اقراء به جهل بود، نه خیانت بود، هیچ اضرار به غیر نبود، اینا نبود توش، ولی در این حال یه مبالغت و مایی مثلا بایه یا اون آقا اومده انجام داد، ناجش انجام داده، ما اون رو میگیم مکروهه، نمیگیم حرامه. اما اگر ملازم با اینها باشه حرامه. حالا این اگر شما بفرمایید که چطور شما این روایت رو حمله بر حرمت میکنید، میگیم به قرینه. قرینش چیه؟ همین حکم عقله. با قرینه، چون شما نهی رو حمله بر حرمت بخواید بکنید یا حمله بر کراهت بکنید، باید احتیاج به قرینه دارید. قرینه در اینجا موجوده. قرینش چیه؟ قرینش حکم عقله و اجماعه، و اینها قرینه میشه برای اینکه اینجا ما نهی رو حمله بر حرمت بکنیم. نکته دیگری که اینجا باید روشن بشه اینه که توافق و تواتر بایع با ناجش لازمه در حرمت یا لازم نیست. خب شما برای اینکه این مسئله روشن بشه نیاز دارید به یه قاعده‌ای که بزرگواران این قاعده اصولیه رو باید بدونیم و بعد در اینجا شما نظر بدید. و اون این است که خب یه روایت میگوید الناجش والمنجوش ملعونون، سندش هم درست بود گفتیم. این کجا صادقه؟ شما بزرگواران بفرمایید کجا صادقه؟ اونجایی که بین ناجش و بایه توافق باشد. چون اگر واقعا بایه هیچ خبر نداره، اصلا اطلاع نداره که این آقا اومده اینجا داره رد میشه، شروع کرده یه مطالبی رو داره میگه، اصلا خبر نداره، نه توافقی کرده، نه خبری داره، نه اطلاعی داره، در اینجا مسلم این ملعون نمیتونیم بهش بگیم، چون بی اطلاعه. آخه آدم کسی که ملعون میشه باید یه اطلاعی داشته باشه، یه خبری داشته باشه. پس بنابراین این روایت مقیدون به توافق. نه نبی عن النجش مطلقه. اون روایت چیه؟ مقیده. شما قانون اصولی چیه در این موارد که یکی مطلقه یکی روایت مقیده؟ از ملعونون شما میفهمید که اینا با هم به قول معروف گاوبندی کردن، هماهنگی کردن، با هماهنگی هم اومده داره هی تعریف میکنه از این خانه که اینو بفروشه به ما. خب این یه روایت میشه مقید، یه روایت میشه مطلق. خب قانون چیه در اصول؟ اگر دو روایت باشه که یکی مطلق باشه و یکی مقید باشه، آمدید میفرمایید که اون روایت مقید میاد این رو چی تقیید میکنه، یعنی اون قید رو در اینجا هم اون نهن نبی عن النجش، یعنی از اون نجشی که مورد توافق باشه. خب این بیان استدلال کسانی است که توافق رو در اینجا لازم میدونن، میگن لا توافق لازمه چون اون روایت میاد تقیید میزنه این روایات مطلقه رو. در مقابل بعضی ها آمدن گفتن خب یه روایت مطلقه یه روایت مقیده، ما روایت مطلق رو میگیریم، آیا این حرف درسته یا اینکه درست نیست؟ به نظر میاد که این درست نباشه. نکته دیگری که در اینجا میتونیم بحث کنیم این است که اگر شخصی سکوت کرد، یعنی توافق نبود، آقای ناجش آمده شروع میکنه از این خانه تعریف کردن، این خانه چنین است چنان است، تعریفای زیادی به دروغ و با تزویر داره هی تعریف میکنه، میخواد فریب بده مشتری رو، آقای باید در جریان نیست، هیچ در جریان نیست، ولی ساکت است، سکوت میکنه. سکوت یعنی چی؟ یعنی رضای به حرف ناجش. این ناجش داره از این خونه تعریف میکنه، شما میخواید این خونه رو بفروشید، شما کیف میکنی از اینکه این داره تعریف از این خانه میکنه، مشتری دیگه جذب این خانه میشه. خب اگر شما سکوت بکنید، ما میگیم اینجا هم حکم چیو داره؟ حکم توافقو داره. چرا؟ چون شما وقتی میبینین داره یه مش دروغ برای این خانه نقل میکنه، این دروغایی که داره میگه شما گوش میدی و خوشت میاد، خوشحال شدی، کیف میکنی، شما هم راضی به این دروغ هستی، راضی به این خیانت هستید، راضی به این اضرار به غیر هستید، راضی شدی شما. پس بنابراین سکوت رو هم ملحق بکنیم به چی؟ به توافق. چه توافق باشه چه سکوت باشه، به نظر ما هر دوش اینجا حرامه، یعنی اون حرمت ناجش و منجوش تحقق پیدا کرده. البته خب اون صورتی که توافق باشه و یه پولی هم این وسط بگیرن که خب دیگه خیلی خرابه، کار خراب میشه. اگر توافق باشه حتی پولی هم رد و بدل نباشه، ولی او داره دروغ میگه، داره اقراء به جهل میکنه، اضرار به غیر میکنه، شما هم نشستید گوش میدید و لذت میبرید، شما هم شریک در اون جرم میشید و شما هم جزو همون الناجش و المنجوش ملعونون قرار میگیرید. در اینجا ما یه اشاره بکنیم به یه نکته‌ای. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف یک کتاب استدلالی دارند، یک کتاب فتوایی دارند. در کتاب استدلالیشون در این بحث آمدن گفتن اون روایت اول که الناجش و المنجوش ملعونون ضعیف السند محمد ابن سنان رو قبول نکردن، به خاطر محمد ابن سنان آمدن گفتن اون روایت سندش ضعیفه. اون دوتا روایت نبوی هم که نه النبی عن النجش و لا تناجشو بود، اونا هم که سندش ضعیف بود همه میگفتن سندش ضعیفه و ذم غیر الحجت الى غیر الحجه لا یفید الحجیه، این حجت نیست، اینم حجت نیست، اینا رو کنار هم بذارید حجیت درست نمی شود. ذم غیر حجت به غیر حجت باعث صفر به اضافه صفر مساویس با چی؟ با صفر. آیت الله خویی می فرماید این که حجت نشد میشه صفر، اونم که حجت نشد دوتا نبوی اونم صفر، صفر به اضافه صفر مساویس با صفر. پس هیچ حجیتی ما در اینجا نداریم. سه تا روایت ذکر کردید، هر سه سندش ضعیفه، هیچ کدومش حجت نیست، ما در این مسئله دلیل نداریم. این حرف کیه؟ آیت الله عظمای خوئیه. میفرماند اجماع مدرکیه، این اجماع مدرکی هم به درد نمیخوره. خب ایشون در مقام استدلال بر بحث نجش، این استدلالش اینه. اما شما منهاج الصالحین رو ببینید، در منهاج الصالحین جلد دو صفحه 8 فتوای محقق خویی به حرمت نجشه، فتوای به حرمت داده. یکی از جاهایی که شما بزرگواران میتونید یادداشت بکنید و ببینید که بین استدلال مرحوم خویی و بین فتواشون با هم فرق داره، یعنی استدلالشون میگه این دلیل‌ها کافی نیست، ولی در مقام فتوا فتوای به حرمت دادن. معمولاً مرحوم محقق خویی در این جور موارد که دلیل کافی نیست ولی اجماع وجود داره یا شهرت قویه‌ای وجود داره احتیاط وجوبی می‌کردند، ولی در اینجا احتیاط وجوبی نکردند، آمدن فتوای به حرمت دادند. این با مبانی ایشون تطبیق نمی‌کنه و ضمناً یک کمی تأیید میکنه ما رو، یعنی ما که قائل به حرمت میشیم پیداست که مثل محقق خویی که به همه اینا ایراد گرفته اما در این حال در مقام فتوا نتونسته فتوای به حلیت بده، فتوای به چی داده؟ فتوای به حرمت داده. جهتش همین یکی اشکالیست دیگه به ایشون، که شما که میایید در مقام استدلال میگید ذم غیر الحجت الى غیر الحجه لا یفید الحجیه، پس در اینجا اومدید همه رو رد کردید، میگید روایات همه سندش ضعیف، دلالتهاش هم ضعیف و اجماع هم مدرکی، ولی در مقام فتوا چرا اومدید فتوایی به حرمت دادید؟ این بله؟ حالا به قول ما عقل، ولی ایشون نیومده خیلی به اون تمسک بکنه. ما اشکالمون اینه که مثلا بیان بگن به حکم عقل میگیم حرامه، نه اینم نیومدن بیان بکنه. پس مجموعاً از این بحث به این نتیجه رسیدیم که توافق در ناجش و نسبت به ناجش ما حرمتش توافق نمیخواد، اما نسبت به منجوش یا توافق میخواد یا سکوت داله بر رضا. اگر سکوت داله بر رضا داشت به نظر ما اونم جزو ملعونون و جزو اون کسانی است که حاضر به ظلم شده، یعنی ظلم رو پذیرفته، اون آقا داره ظلم میکنه، اینم این ظلم رو میپذیره و قبول میکنه، رضایت به این مطلب. اون داره یه مش دروغ در راجع به خانه شما بیان میکنه، شما هم داری کیف میکنی قبول میکنی، خب این ظلمه، مصداق ظلمه و جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.